با نام او و با سلام.
غزل 402 پیش روی ماست. نکته دلکش بگویم. دوستانی که نسخه مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی رو دارند، لطفاً نکته ای یادداشت بفرمایند، نکته ی نخوانند. پیش از این در این باره با شما صحبت کردیم. در آغاز عرض کنم بسیاری از شما گرامیان پیوسته سوال فرمودید که چه نسخه ای از نسخه های مصحح علامه قزوینی معتبر است. بنده پیوسته عرض کردم نسخه ای که به خط حسن زرین خط باشد، زیرا این نسخه را چنان که خود علامه قزوینی و دکتر غنی به صراحت نوشتند 4 بار اصلاح کردند. جز مقابله و تصحیح نسخه بدلها، نسخه ای را که روانشاد حسن زرین خط کتابت و خوشنویسی کرده است، 4 بار به تصحیح مجدد علامه قزوینی و دکتر غنی رسیده است. در نتیجه تنها نسخه ای برای ما معتبر است که به خط استاد حسن زرین خط است، و الا هیچ نسخه ای ولو به خط میر عماد باشد، فرض محال، برای ما معتبر به این اعتبار نیست که از سوی علامه قزوینی و دکتر غنی 4 بار اصلاح نشده است. تنها نسخه حسن زرین خط است که به اصلاح آن دو شاد روان رسیده است. نکته ای دلکش بگویم، خال آن مهرو ببین. درباره خال بسیار سخن گفتیم. اهل نظر، اهل اصطلاح نیز در ذیل خال معانی غریب و شگفتی دارند که ما به آنها اساساً در این برنامه نمی پردازیم. ما آنچه را که پیش رو داریم شرح می کنیم. از هر گونه تأویلی سخت پرهیز می کنیم. عیب دل کردم که وحشی وضع و صحرایی نباش. دیروز عرض کردیم به 5 امتیاز و دلیل صحرایی بر هر جایی برتری دارد و به تفصیل گفتیم چرا، به عرضتان رساندیم چرا. بیت را معنی کردیم، با نسخه های کهن مقابله کردیم، با نسخه های چاپی مقایسه کردیم و یک یک دست نوشته ها رو با یکدیگر سنجیدیم و عرض کردیم که از آنجا که آهو واژه است ایهامی و به 2 معنا، معنی دیگر آهو به مفهوم عیب شعری است بی آهو، یعنی بی نقص، بی عیب. و می‌بینیم که این بیت با عیب اساساً آغاز شده است و با آهو به پایان رسیده است. چه ایهام ترجمه شگفت‌آوری! برای این بیت 3 ایهام ترجمه، ایهام تضاد، ایهام تناسب برشمرده. بیت 3: حلقه زلفش تماشاخانه باد سباست. چه تماشاخانه! ترکیب دلپذیری است، تماشاخانه باد سبا، زیرا در حلقه زلف او می گذرد، از حلقه زلف او می گذرد. اساساً باد است که به گونه‌ای پیام عاشقان را به محبوب و به حلقه‌های زلف او نیز می رساند. این بیت یکی از بیت‌هایی است که از نظر نسخه بدل اختلاف‌هایی فراهم کرده. اجازه بفرمایید مهمترین موضوع در این بیت اختلاف نسخه هاست. در بیت های دیگر این همه اختلاف به چشم نمی خورد از نظر نسخه بدل. جان صد صاحب دل آنجا، در کجا؟ در حلقه زلف یا در زلف. بسته یک مو ببین. اجازه بفرمایید این توضیح رو عرض کنم که بسته یک مو فقط به دو ضبط روایت شده. گروهی بسته هر مو ضبط کردند، گروهی بسته یک مو. 22 دست نوشته کهن بسته هر مو، اما 10 نسخه کهن بسته یک مو. چه باید کرد؟ آیا بسته یک مو ضبط می کنیم یا بسته هر مو با 22 پشتوانه، و یا بسته یک مو با 10 تا 12 پشتوانه؟ چه باید کرد به راستی؟ پیش از این که نسخه های چاپی را به عرض شما برسانم و در هر دو ضبط فهرست کنیم با شما، اجازه بفرمایید متن را نقد کنیم. جان صد صاحب دل آنجا، بسته هر مو ببین. هر مو را در آغاز معنی کنیم. جان صد صاحب دل در حلقه زلف او، در این تماشاخانه. جان صد صاحب دل به هر مو از زلف محبوب، جان صد صاحب دل بسته است. آنجا را می توان تماشاخانه معنی کرد، می توان حلقه معنی کرد. حلقه زلفش تماشاخانه باد سباست. جان صد صاحب دل آنجا هم به تماشاخانه باز می گردد و هم به حلقه زلف و هم اساساً به زلف. هیچ مانعی هم ندارد، تضادی هم با یکدیگر ندارند. تماشاخانه کل گیسوان محبوب را در بر می گیرد. زلف نیز ایزن، اگرچه زلف بخشی را می گویند که بر روی پیشانی فرو می ریزد، گیسو بخشی را می گویند که بر پشت سر فرو می ریزد. پس حلقه زلف او، حالا این تماشاخانه و حلقه چه تناسبی دارد باز شگفت‌آور است. امروز هم ملاحظه فرموده اید اگر دوربین نباشد، کسانی که بخواهند، به خصوص فیلم برداران، حالا فعلا دوربین کنار دستشان نیست، بخواهند منظره روبرو رو ملاحظه کنند. این گونه است، شاید بسیار شما دیده باشید، مقوا یا کاغذی را لوله می کنند تا یه بخشی از منظر و جلوی نگاه و دیدشان مشخص تر شود و در آن لوله‌ای که از کاغذ یا مقوا فراهم آوردند می نگرند. پیش از اینها نیز در فانوس ها و در پاره ای از شعبده ها این لوله ها تعبیه می شده. می خواهم عرض کنم حلقه زلف با تماشاخانه بی تناسب نیست، تناسبی نیک آشکار و روشن دارد. حلقه زلفش از این حلقه می توانی همه هستی را ببینیم. اساسا تماشاخانه باد سبا که تنها پیام‌آور و یا پیامک رسان عاشقان و محبوبان است، از این حلقه ها می گذرد و گاه از دلهایی که در خم زلف اسیرند احوال می پرسد. حلقه زلفش تماشاخانه باد سباست. باد سبا هم بادیست که حالا این جهتش مهم نیست، از مشرق یا از شمال شرقی می بزد، اما مهم آن است که بادی ملایم است که صبحگاهان و سحرگاهان اساساً اختصاص به باد سحرگاهی دارد. حالا در آنجا جان صد صاحب دل، این دل و جان رو چه زیبا در کنار هم نشانده، جان صد صاحب دل، این صد این در واقع واجارایی صد صاحب دل رو التفات بفرمایید، جان صد صاحب دل آنجا بسته هر مو ببین، جان صد صاحب دل از هر مو آویخته است، یا جان صد صاحب دل به هر موی او بسته است. این معنی هر مو. اما مفهوم و معنی یک مو، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین، روی یک باید تأکید کرد و نه روی مو. اگر بگوییم و بخوانیم جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین، خیلی روایت ناخوش و ناپسندی می نماید. نه، بر روی یک تأکید کنیم، یک مو. حتما تأکید خود را خواسته از روی مو برداریم و بر روی یک لحاظ کنیم. چه بهتر که در آغاز مصرع بر روی صد نیز تکیه کنیم. جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین، جان صد صاحب دل در زلف او، در تماشاخانه زلف او بسته یک موست. یعنی جان صد صاحب دل به یک موی او بسته است. این معنی هر موی را نیز می دهد. حال چه باید کرد؟ آیا یک مو و هر مو جز این تفاوت، یعنی تفاوت دست نوشته ها و پشتوانه ها، تفاوت دیگری با یکدیگر ندارند؟ چرا؟ اگر جان صد صاحب دلان جا بسته یک مو ببین ضبط کنیم، سه آرایه برای مصرع تضمین می شود که هرگز ضبط هر مو این سه آرایه رو برای ما تضمین نمی کند و فراچنگ نمی آورد. کدامند آن سه آرایه؟ نخست آن که وقتی می گوییم جان صد صاحب دلان جا بسته یک مو ببین، جز این معنی معنی ایهامی دیگری نیز این مصرع دارد. کدام است آن معنی ایهامی؟ مگر ما امروز هم نمی گوییم کارش به یک مو بسته است؟ یعنی بسیار وضع سختی دارد. و باز می گوییم به مویی می رسد ولی گسسته نمی شود، جانش به یک مو بند بود. پس ببینید وقتی به یک مو ضبط کنیم چقدر معانی ایهامی تو در توی برای بیت فراهم می آید که هر مو هرگز این معانی رنگارنگ ایهامی را نخواهد داشت. دو دیگر صد و یک تناسب روشنی و تناسب دلپذیری با یکدیگر دارد. جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین. و باز تناسب جان و دل، واجارایی صد و صاحب. در آغاز ملاحظه بفرمایید حلقه و بسته را، این دو سجع دلپذیر را، و تناسب حلقه و خانه را، زیرا در حلقه زلف دل عاشق خانه می سازد. از سوی دیگر مگر در خانه حلقه ندارد؟ حلقه پشت در که بسیار این مضمون را به کار بردم، حلقه بر در کوفتم. حلقه همان در واقع زنگ اخبار امروزی است، به گونه ای که پشت در می آویختند تا به وسیله آن کوبه و حلقه میهمان اهل خانه را آگاه سازد از حضور خیش. در نتیجه حلقه با خانه چند تناسب روشن دارد، با زلف نیز آبدان آفتاب از دلبر ما غافلند. آبدان آفتاب، خورشید پرستان، مهر پرستان، شاید به گونه ای اشاره دوری می تواند به میترائیزم داشته باشد. آبدان کسانی که آفتاب را می پرستند و عبادت می کنند. این آفتاب پرستی از آن آیین‌های بسیار کهن است و تأثیر این آیین بسیار کهن رو ما در نهله‌های دیگر نیز هنوز به روشنی می‌بینیم. در زندگی بشر کم از آتش نبوده آفتاب، بسیار حرمتی بیش از آتش داشته. شما امروز را تصور نفرمایید، سرزمین سرد تازه از دوران یخبندان به در آمده است، بشر در آن هنگام آفتاب رو طبیعی بوده است کسی جان جهان بپندارند و به عنوان جان جهان بپندارند و به زیرا وقتی آفتاب برمی آمده و طلوع می کرده، آدمیان جانی تازه می کردند و جهان روشن می شده، پرتوی تازه می یافته، از آن تیرگی و تاریکی به در می آمدند. ما نباید امروز مسائل هزاران سال پیش را بررسی کنیم با ابزار امروز، بلکه هر چیزی را به روزگار خود باید با روزگار خود در روزگار خود سنجید. آبدان آفتاب از دلبر ما غافلند. آفتاب پرستان به راستی از دلبر ما که از آفتاب درخشان تر است غافلند. یار ما رو ندیدند. چه تشبیه تفضیلی و یا تشبیه برتر، به جای این که بگوید روی تو همچون آفتاب است، آفتاب را به روی او مانند می کند. به این نوع تشبیه، تشبیه تفضیل می گوید. البته تشبیه پنهان هم می توان گفت که به شرح آن خواهیم پرداخت. آبدان آفتاب، آبدان آفتاب به گونه‌ای واجارایی دارد، اگرچه با دو املا، ولی ما فارسی زبانان عین آ را نیز از یک واژگاه تلفظ می‌کنیم. آبدان آفتاب و از دلبر ما فارغند ای ملامتگو. البته این نکته را نیز عرض کنیم، کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است نسخه 813 قمری، که در تاریخ 813 قمری نسخه کتابت شده است، ای ملامتگر ضبط کرده. ای ملامتگر، ای ملامتگو، اگرچه 25 پشتوانه دارد، اما ای ملامتگر پشتوانش بسیار کهنه، منتها 6 یا 7 دست نوشته بیشتر این واژه را و این ترکیب را تایید نمی کند. یعنی نسخه 813 قمری به همراه 5-6 نسخه دیگر ای ملامتگر ضبط کردند، 25 نسخه که البته در شمار نسخه های خیلی کهن نیستند، ای ملامتگو ضبط کرده است. عقل سلیم، منطق درست، شیوه دقیق علمی به ما میگوید که نسخه کهن را حتما لحاظ کنیم. اگر یک نسخه بسیار کهن داریم، به عنوان مثال همین نسخه 813 قمری در برابر نسخه های نیمه دوم از سده نهم، بنده این گونه مقایسه می کند، نسخه 813 را 5 دست نوشته به شمار می آورد. یعنی اگر بخواهم نسخه اساس استاد یحیی قریب را که در سال 862 قمری کتابت شده با نسخه 813 قمری مقایسه کنم، ببینید چقدر فاصله است بین این دو نسخه، تقریبا 50 سال. طبیعی است که نسخه 813 را 5 نسخه، شاید بیشتر به شمار بیاورم و بگویم 5 نسخه در برابر 1 نسخه. این نکات رو شنوندگان عزیز بسیار لحاظ بفرمایند. نمیخواهم عرض کنم هر نسخه‌ای که کهن بود یا کهن‌ترین ها ضبط درست‌تری رو الزاماً روایت کردند، ولی اعتبار شگفت‌آوری نیز دارند. نمیتوان قدمت را در نسخه های کهن نادیده انگاشت. ای ملامتگر، خدا را رو مبین، آن رو ببین. در این باره به راستی باید و شاید 2 جلسه سخن گفت، زیرا بسیار در ضبط این دو ترکیب اختلاف است. ما در برنامه فردا، از آنجا که این بیت بسیار مهم است، در ذیل رو مبین و رو ببین یا رو مبین آن رو ببین سخن میگوییم و عرض میکنیم نسخه های کهن چه گفتند، شارحان چه گفتند، آیا سخن علامه قزوینی سخن درستی است. به تفصیل بر شما خوبان این دقایق را باز میگوییم. تا فردا، وقت خوش. بگویم خال آن محرو ببین، عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین. ای به دل کردم که وحشی وضع و صحرایی مباش، گفت چشم شیرگیر و قنج آن آهو ببین. حلقه زلفش تماشاخانه باد سباست، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین. آبدان آفتاب از دلبر ما غافلند، ای ملامتگو خدا را رو مبین و رو ببین، ای ملامتگر خدا را رو مبین آن رو ببین، ای ملامتگو خدا را روی آن محرو ببین، زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد، با هواداران زهرو حیله هندو ببین، آن که من در جستجوی او ز خود یک سو شدم، کس ندیدست و نبیند مثلش از هر سو ببین. حافظ ار در گوشه محراب می نالد رواست، ای نصیحت گو خدا را آن خم ابرو ببین، از مراد شاه منصور ای فلک سر بر متاب، تیزی شمشیر بنگر قوت بازو ببین. Thank you.